الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
سرنوشت و تقدیر ما همین است و به هر حال باید به آن راضی باشیم. امیدواریم خداوند از ما راضی باشد و ما را در زمره صابران قرار دهد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار ورود فوری کمک‌ها به سرتاسر نوار غزه شد. گوترش گفت گزارش‌های منتشر شده مبنی بر فقدان امنیت غذایی در غزه نشانه هولناک و وحشتناکی است.
هرچقدر وحشیگری صهیونیست‌ها مردم جهان را شگفت زده کرده، بیشتر از آن مقاومت فلسطینی‌ها شگفتی ساز شده.
اتفاقات غزه درونم انقلابی به پا کرد تا باورم رو تغییر بدم. میخوام به خدا و اسلام نزدیک‌تر بشم.
این مقاومت به دور از تبلیغ و موعظه، دل‌های بیدار را به سمت حقیقت متمایل کرد، تا جایی که خواستند بقیه عمرشان را مسلمان
باشند. از خود گذشتگی و ایمان عمیق مردم فلسطین قلب من را تکان داد.
بعضی از زنان در غزه تک تک فرزندانشون را از دست دادن و هنوز در برابر خدا سجده میکنن، هنوز در ایمان خودشون ثابت قدمن. من چجوری میتونم متاثر نشم؟ چجوری میتونم اسلام را حقیقت ندونم؟
غزه تنها نیست. رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اید آمده اینی چون سیب سرخه اید، لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. از سمت عاشقی پیک سبا رسید، از کوی روشنی باد سحر وزید، در صبح ناگهان گل داد از جان، لبریزم از نشاط، سرشارم از امید. شب به یاد هیچ شب را نخفتم، از شوق وصل دوست چشمم نیارمید. باید ستاره شد، نوری دوباره شد، باید که پر گشود، باید که پر کشید. صبح آمده این صبح، اید آمده اینی چون سیب سرخه اید، لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. از سمت عاشقی پیک سوار رسید، از کوی روشنی باد سحر وزید، در صبح ناگهان گل داد از جان، لبریزم از نشاط، سرشارم از امید. صبح آمده این صبح، اید آمده اینی چون سیر سرخه اید، لبخندتان رسید، لبخندتان رسید.
دوست عزیز، سال نوتون مبارک باشه. نوروز باستانی است و بهترین ها رو برای شما هموطن عزیزم که ابتدای ام سلامت باشه خواهان هستم. افرا بازپخش برنامه است که از رادیو سلامت تقدیم شما میشه.
بیشک زمین ساکنان دیگر
موسیقی.
افرا. اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم. عرض سلام دارم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. باز هم با شما هستیم با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های افرا، برنامه‌های محیط زیستی و روانشناسانه افرا. عوامل برنامه رو معرفی کنم خدمتتون. اول برنامه‌ای موسی نظری تهیه کننده، مریم باقری سردبیر، سینا احمدی پور صدا بردار، ساریا شهری آیتم ساز، شیلر کیخوابنی کارشناس و بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمتتون هستیم باز هم با یک برنامه دیگر. خب طبق روال با کارشناس محترم برنامه همراه هستیم، خانم کیخوابنی. سلام، روزگار خوشه.
سلام آقای ربانی، خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور خدمت شنوندگان عزیزتون. بله همیشه خیلی عالی. خوب،
خیلی هم عالی، خدا رو شکر. خب ما صحبت کردیم پیرامون تأثیری که محیط زیست میتونه بر ما انسان ها بذاره، ولی خب هممون خیلی خوب میدونیم که هر چیزی که روی ما تأثیر میذاره یه زمانی توی زندگیمون بیشتر تأثیر میذاره، اونم زمان و دوران کودکی هست. خیلی از روانشناسان اگر من اشتباه نکنم میگن شخصیت و وجود انسان بین سن 3 تا 5 سالگی خیلی خیلی تاثیرپذیر و اون قالب خودش رو میگیره و بعد اگه بخوایم تغییر توش بدیم خیلی کار واسمون سخت میشه. حالا اینکه ما توی اون سن کودکی توی 3 تا 5 سالگی و حول و حوش اون که تاثیرپذیری زیادی داریم چه ارتباطی با طبیعت در حقیقت کودکان برقرار میکنن و این چه جوری تاثیر میذاره خیلی خیلی قطعا بحث مهمی هست. درست خانم که خبرن؟
بله 100%. ببینید دوران کودکی دورانی هستش که شخصیت انسان ها شکل میگیره، پایه های اصلی شخصیت، ویژگی های اون، نوع هیجاناتی که فرد بعداً میخواد تجربه بکنه، اینا همه شکل میگیره. اما به این معنی نیستش که بعداً نشه اونها رو تغییر داد.
سخت میشه،
دشوار هست، ولی امکان پذیره. بله
واسه همین کار میکنیم روی بزرگتر هم دیگه، مگر اینکه ناامید میشدیم بریم میکردیم به امون خدا.
درسته، حرف شما کاملا درسته. این نظریه فروید بود که میگفتش که تو 6 سال اول شخصیت شکل میگیره و شما به هیچ عنوان نمیتونید شخصیت رو تغییر بدید مگر اینکه روانکاوی های خیلی طولانی رو تجربه بکنید. ولی امروز تقریبا این نظریه به درجاتی مردود هست، چون بالاخره هر زمانی میشه شخصیت رو هر چند سخت ولی تغییر داد.
مردود که نگیم، بگیم تعدیل شده.
تعدیل شده.
آره میگیم به اون سختی هم که فروید میگفت نیست، ولی همچنان قبول داریم که سخته خیلی.
بله.
پس خیلی مهمه که توی کودکی حواسمون به بچه‌هامون باشه دیگه.
دقیقاً همینطور هستش.
خب حالا این تأثیر حضور توی طبیعت و نوع و شیوه ارتباط گرفتن با طبیعت رو میخوایم امروز در موردش گپ بزنیم با شما، خواهیم بود حسابی صحبت میکنیم. اما میخوایم بریم به سراغ میهمان تلفنی برنامه. میخوایم که کیخوابنی عزیز، بعضی از انسان ها هستن که توی یه راهی در حقیقت رفتاری تأثیری دارن، خودشون رفتار میکنن، گاهی اوقات همین رفتار خودشون و حضور خودشون میتونه تأثیر بذاره رو جامعه. بعضی دیگه هستن که پیشگام میشن، گاهی اوقات تصمیمای مهم میگیرن، حرکت هایی رو راه میندازن و افرادی رو با خودشون همراه میکنن. امروز میهمان عزیز تلفنی برنامه‌مون سرکار خانم منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینمای کشورمون هستن که از اون انسانای تأثیرگذارن که نه تنها خودشون گام در این راه گذاشتن بلکه خیلی رو هم با خودشون همراه کردن. درود بر شما خانم حکمت، روزگار بر شما خوش.
سلام خدمت شما و شنوندگان خوب و سلام مردم سرزمینم مجدد در خدمتم.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که با شما هم کلام هستیم با شنوندگان عزیز و دوست داریم که از صحبت شما استفاده کنیم در این برنامه. خیلی تشکر میکنیم که هر موقع پای محیط زیست در میون هست شما هم هستید، همراهی میکنید و دست راحت به سینه کسی نمیزنید. خانم حکمت، چنین صحبت های ما رو امروز صحبتمون پیرامون تاثیر طبیعت و محیط زیست بر کودکانه.
ببینید من مدام به عنوان انسانی که دیگه تبدیل شده به گور در مصاحبه و در و امکاناتی که ازش که میشه صدا و روش مردم برسونم که ما باید وظیفمون، اولین وظیفمون آموزش نسبت به محیط زیست و اختیاری که نسبت به محیط زیست سرزمین آموزش داره، یعنی هولناکترین و دردناکترین اتفاق در سالهای آینده برای بچه هامون و برای نوه هامون خواهد افتاد. من مدام انتقاد میکنم بابت اینکه چرا اینقدر آموزش ما کمه، چرا تو آموزش و پرورش گام بر نمیداره و آگاه نمیکنه کودکان ما رو که همون کودکی آشنا باشن برای حفظ محیط زیست. و مشکلات عدیده‌ای که در این زمینه داریم، از مشکلات آب و خاک و بیابانزایی سرزمانمون که داره فراموش تا من منتقدم نسبت به تموم وزارتخونه‌هایی که بودجه‌های بسیار کلان تو زمینه تبلیغات مختلف دارن، ولی حداقل دغدغه‌شون آموزش نسبت به کودکان ما و دوسالان ما.
درست.
چون هیچ کس این خطر رو هنوز درک نکرده. دفترهای جمعی که در مردم میبینی متوجه میشی،
یعنی شاید آموزش درست رو به میزان کافی نبوده خانم حکمت.
بله. و این فراگیر باید باشه، این همه گیر باید باشه و دغدغه همه باشه. خطری که الان تو با محیط زیستمون وجود داره و اینکه من با اینطور دارم نسبت به سازمان محیط زیست،
حال سازمان محیط زیست که بنده خود بودجه نداره خانم حکمت عزیز، یه بودجه کمی میاد بعد تازه تا آخر سال میفهمیم مثلا یه مقدار کمیش هم محقق شده.
هر جشنواره را میندازم بیترین درست میکنم، اون دارم این صدا پخش بشه،
حتما پخش میشه.
تونه حداقل روی 20,000 اون بودجه تو رو 20,000 بچه تاثیر بذاره. من از چه دوستی و بسیار متوقعه بودم. من فکر کنم دو چهارم کل برنامه های صدا شما باید
خانم حکمت عزیز، من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم. ما متوجه هستیم که شما میگین که در حقیقت دولت و حالا ارگانهای دولتی خیلی موظفن که در راه این آموزش روی کودکان از دوران کودکی و بزرگسالی تاثیر بذارن. خب اینو قطعا میدونیم. به نظر بنده اگر شما هم قبول داشته باشین، نمیگم خیلی خوبه الان، ولی یه مقداری بهتر شده، یه تغییرات جزئی به وجود اومده، کافی نیست ولی تغییرات لازم هستن. اما یه بحث دیگه هم داریم، یه بخشی ما هر موقع در مورد کودک صحبت میکنیم، حالا خانم کیخوانی هم اینجا هستن تایید رد میکنن صحبت منو، یه بحثمون در مورد جامعه است و تاثیر نظام آموزشیه، یه بحث مهم دیگه همون در مورد خانواده است. خانواده هم فکر کنم خیلی مهمه، بخصوص تو اون سن 3 تا 6 سالگی که بچه با هیچ ارگان آموزشی هم در ارتباط نیست، هر آن چی که داره از پدر و مادر و اطرافیان خودش میگیره، والدان خودش رو در حقیقت کسانی که بزرگش میکنن میگیره. شما دو دختر دارید که خیلی هم بزرگوار هستن، شما چه اتفاقی رو رقم میزنید برای دختران خودتون در سن کودکی؟
ببینیم وقتی پدر مادر جامعه خانواده به عنوان کوچکترین رکن یک جامعه پدر و مادر خودشون آگاهی ندارن، وقتی که ما متوجه میشیم بسیار متاسفانه، من اینکه باز میکنم خیلی عامیانه میخوام حرف بزنم،
خیلی خوب کاری میکنیم،
این وسواس هایی که در وجود داره و این شیرهای آب همینطور باز برای شستشو، وقتی این آگاهی نیست، وقتی آگاهی در خانواده نباشه خب به کودک نمیتونه منتقل بشه.
تاثیرات منفی رفتار غلط والدین برای کودک شما میگی؟
بله، اصلا تاثیر می، اصلا شکی نیست. من تا وقتی پدر و مادر بزرگتر خانواده آگاه نباشه نسبت به سرنوشتش، نسبت به زمینی سرزمینی که داره زندگی میکنه، نمیتونه به کودک منتقل کنه.
درست.
خب به همین خاطر رسانه ها این نقش رو باید بسیار پررنگ تبلیغ کنن، بسازن و آگاه کنن خطری وجود داره برای بچه‌هاتون، بچه‌های شما و در آینده نوه‌های شما در سرزمین بیابانی باید زندگی کنن، آب وجود نخواهد داشت، آگاه بشن نسبت به جنگل‌های کشورمون، نسبت به شکار حیوانات. ببینید اینا یک حلقه به هم متصلیه رجبه اکوسیستمی که وجود داره و این آگاهی باید بده که چه بلایی داره سر سرزمین ما میاد. این اخطار، این یک جهاد همگانگی میکنه، یعنی همه با هم نقش جهادگر رو بازی کنیم در برای آینده سرزمین.
قطعا همینطوره. خوده
باقی نمیشناسه بچه به بچه هم منتقل نمیشه و این خودخواهی در فرهنگ وجود داره که این حلقه ای که خانواده من و بچه های من توشن که میشه خونه من مکانی که این پاکیزه باشه و غیرش بیفته.
درود بر شما خانم حکمت عزیز، امیدوارم که این اتفاق بیفته با همراهی شما عزیزان و هنرمندانی که میتونیم که پیشگام باشین در این قضیه. درود بر شما، آرزوی سرحالی و سلامتی با شما میکنم.
از همه هنرمندان میخوام هر چند اشاره کوچیک لحاظ بتونم به یک نقش کوچیک ایفا کنه که بتونه تاثیر خودشو در آینده
انشالله. درود بر شما، روزگار بر شما خوش، خدا نگهدارت.
مرسی، روز شما بخیر. خدا
همچنان با شما هستیم با افرا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب خانم کیخوانی، شنیدیم و بودیم با سرکار خانم حکمت، هنرمند عزیز کشورمون. خیلی با درد دل صحبت میکردن ایشون دیگه.
مشخص بود که کاملا محیط زیست یکی از دغدغه های اصلی ایشون هستش و واقعا احساس میکردم از صمیم دل
درسته.
خب. و این خیلی قابل تقدیره.
بسیار عالی. برگردیم سر بحثمون، یعنی برگ نگیریم، داری ادامه بدیم بعد از صحبتایی که خانم حکمت عزیز فرمودن، بریم به سراغ بحث تأثیر این طبیعت بر روی کودکان. ما کلا یه دوره‌ای این صحبت یه بار دیگه می‌کنیم، خیلی خلاصه میگم که هممون توی طبیعت بودیم، توی شهرهای کوچیک به دنیا اومدیم، توی روستا از بچگی کوچمون خودش طبیعت بود، کلی پرنده و حیوان و دار و درختش بود، باغچه داشتیم، حیات داشتیم، همه چی داشتیم، تجربه می‌کردیم. بعداً اومدیم توی شهر، فکر کنم موزه بیشتر مال آدمای شهر نشینه، من اینجوری فکر می‌کنم.
بله، 100%. این عدم ارتباط بچه ها با طبیعت با بزرگ شدن شهرها خب خیلی بیشتر هستش. ولی آقای ربانی، توی شهرهای کوچیک و شهرستان ها هم به دلیل مشغله هایی که والدین روز به روز دارن و بیشتر میشه و اینکه نمیدونم چرا تمایل به آپارتمان نشینی افزایش پیدا میکنه، باز هم متاسفانه این معضل داره اونجا هم رشد میکنه، به این مفهوم که بچه هایی که تو شهرستان ها هم هستن الزاماً زیاد با طبیعت دمخور نیستن. ولی خب حالا بچه های خوشبختی که توی روستا هستن، چرا طبیعت در دسترسشون هست.
بریم از سراغ بچه های روستا.
بریم
ببینیم که این که این بچه روستا توی خونه روستایی به دنیا میاد، گاو داره کنارش، گوسفند داره، مرغ و خروس دارن بازی میکنن، طبیعت رو میبینه، حیوانات وحشی رو میبینه که میان توی فضای زندگیش، اون میره توی فضای زندگی اونو و با این ارتباط برقرار میکنه، این عوامل و این متغیرها چه تأثیری بر زندگی این بچه داره؟ سود داره قطعا دیگه، تو این که همه متفق القول هستند.
100% سود داره. حتی جالب هستش که یک چند سالیه یه سری تحقیقات بسیار متمرکز روی این موضوع شده که بچه‌هایی که طبیعت رو از نزدیک تجربه می‌کنن چه مزایای روانشناختی رو می‌برن. این هستش که انرژی‌های فراوان و مازادی رو که تو وجود بچه‌ها هست و بعضی وقت‌ها باعث ایجاد تنش در اون‌ها میشه، همش تخلیه میشه. وقتی این انرژی های اضافه تخلیه بشه، کودک یک آرامش درونی رو کسب میکنه. وجود اون آرامش درونی باعث میشه که خلق کودک بهبود پیدا کنه، تمرکز کودک افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که کودک وقتی که خلقش خوب میشه، تمرکزش خوب میشه، به ویژه تمرکزش که خوب میشه، راه حل های جدیدی به ذهنش بیاد، توانایی حل مسئله افزایش پیدا میکنه و خلاقیت کودک به شدت تحت تاثیر توانایی حل مسئله هستش. شما اگه بچه ای رو توی یک طبیعت قرار بدی و از اون بخوای که من اینجا هستم شما بازی کن، اون بچه به راحتی ساعتها میتونه خودش رو سرگرم کنه، چون بچه ها توی سنین خیلی پایین به قول پیاژه دانشمندان کوچک هستن،
دارن یعنی مدام کشف میکنن،
دقیقا با چیزهایی که میبینن لمس میکنن اونها رو، حس خوبی برقرار میکنن و اونو کشف میکنن و جالب این هستش که اون رو جزئی از خودشون در نظر میگیرن، به خصوص اگه سنشون بین 3 تا 6 سال باشه. این خیلی سن حیاتی و کلیدی هستش. این چیز دیگه ای هم که بچه‌ها هنگام حضور در طبیعت میتونن تجربه بکنن، افزایش حس معنویت و توانایی معنویت در اونها هستش. وقتی یک بچه رو ما وارد طبیعت میکنیم و والدین اون بهش توضیح بدن که طبیعت به این بزرگی ببین چقدر منظمه، چه رابطه های خوبی بین اون وجود داره، پس حتما یک خالقی داره. وقتی به موجودات نگاه میکنه میبینه چقدر رابطه های تعریف شده و نرمالی دارن، متوجه میشه که حتما خالقی وجود داره که از اون مراقبت میکنه و این حس معنویت رو در کودکان افزایش میده. بعد بچه‌هایی که توی طبیعت هستن فعالیت‌های بدنیشون خب خیلی بیشتر از بچه‌های شهرنشینه که میشینن ساعت‌ها فقط تلویزیون نگاه میکنن، بازی‌های کامپیوتری میکنن و فعالیت بدنی چندانی ندارن.
همون انرژی نیستش که تخلیه میشه؟
یه نه، ببینید اون انرژی که تخلیه میشه به نحوی روی بهبود خلق تاثیر داره.
فعالیت بدنی
با اون فعالیت بدنی حضور در طبیعت باعث میشه بازی بکنن، ولی باعث میشه که وقتی فعالیت‌های بدنی افزایش پیدا میکنه یه سری هورمون های شادی آور توی بدن ترشح میشه و باعث میشه که خلق بالا بره. حتی شما مثلا در
یعنی
نظر بگیرید
انرژی اولیه که تخلیه میشه لزوماً به صورت فعالیت فیزیکی شاید
نباشه، نه صد در صد میتونه تخلیه
هیجانی باشه، بله. حضور توی یه فضایی و
دقیقاً
اون کشف و شهودی که داره انجام میده خودش انرژی بده.
صد در صد
یکی دیگه پس فعالیت بدنی
هست. شما مثلا خودتون هم حتی در نظر بگیرید وقتی ورزش میکنید بعد از ورزش خلقتون خیلی خوب میشه، به خاطر دقیقاً هورمون های شادی آور مثل سروتونین توی بدن ترشح میشه و این باعث میشه که خلق شما بهبود پیدا کنه. اینا تمام مزیت هایی هستش که حضور مداوم بچه ها در طبیعت میتونه تجربه کنه. ببینید پزشکا برای رشد بچه ها، رشد جسمانیشون، یه میگن که مصرف مداوم و به اندازه ویتامین ها ضروری هستش. درسته؟
دقیقا.
حالا من میخوام یه چیز بگم که خودم اونو اسمشو میذارم ویتامین جی. ویتامین جی یعنی ویتامین سبزی، سرسبزی، حضور در طبیعت. این ویتامین جی هم
از گرین گرفتیم.
از گرین دقیقا. این ویتامین جی هم برای رشد روانشناختی بچه ها، سلامت روانشناختی بچه ها لازم هست و دقیقا مثل ویتامین هایی که جسم بچه ها رو تقویت میکنه باید به طور مداوم و به اندازه در اختیار بچه ها قرار بگیره.
بعد حسنش هم یکی چیزه، اصلا نه حلال چربیه نه آبی، هیچ را خوش اووردوز نمی کنه.
نه اصلا اووردوز
نمی کنه. خب یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم، میخوام در مورد این سه تا تاثیر یعنی تخلیه انرژی، تاثیر معنوی و پی بردن به خالق و تعالیت بدنی بیشتر با خانم کیخوابنی صحبت کنیم.
سلام، من رامبد جوان هستم. ماجرای زباله بسیار بسیار ماجرای جدی شده. روزانه چیزی در حدود 11,000 تن فقط زباله از تهران جمع‌آوری میشه.
برای چی داریم این همه زباله تولید میکنیم؟
دیدیم بعضی تو خیابون آشغال میریزن.
فکر میکنم داریم برای ردیابی این کارا رو میکنن که پیدامون کنن کجای.
ببین تک تک زبالهایی که بیرون ریخته میشه از ماشین واقعا ممکنه یه فاجعه به بار بیاره.
به خدا یه روزی میرسه که انقدر آشغال و کیسه پلاستیک زیاد میشه که دیگه آدما نمیتونن هم دیگر رو ببینن.
از بچه‌هامون شروع کنیم.
قطعاً فرزندان ما از ما یاد میگیرن.
به بچه‌هامون یاد بدیم که پیرامونشون رو حفظ کنن، چون ممکنه دیگه بچه‌هاشون نتونن از این پیرامون لذت ببرن.
دنیا بده بستونه همه میگن، پس عشق بدیم به این طبیعت.
طبیعت سبزی که وجود داره زحمت که براش نمیکشیم، حداقل دیگه خرابش هم نکنیم. ریختن زباله و تولید زباله.
خب ممنون از هنرمندان عزیز که همیشه همراه و حامی محیط زیست و طبیعت کشورمون بودن، هر جور که تونستن کمک کردن و فعالیت تا اینکه بتونیم که در حقیقت گام‌های بزرگتری برداریم در راستای حفاظت از طبیعت و محیط زیست کشور. خانم کیخوابنی با شما هستیم. یه بار دیگه مرور می‌کنم، تخلیه انرژی، تأثیر معنوی و پی بردن به خالق و فعالیت بدنی. دونه دونه بریم اینا رو صحبت کنیم و تو هر کدومشون بگیم خب چه تأثیر داره، چقدر مهمه و چه جوری اینکه از بچگی این اتفاق واسه هم بیفته. اون تخلیه انرژی فکر کنم که خودش خیلی نکته مهمی باشه و تأثیر خیلی خیلی بیشتری نسبت به این دو سایه دیگه داشته باشه.
من برای جنبندی مطالبی که امروز با هم بحث کردیم و صحبت کردیم این بودش که گفتیم که حضور در طبیعت خیلی مزایا برای بچه‌ها داره. اونطور که شما لیست کردید و مثلا تخلیه انرژی بود، بهبود خلق بود، افزایش معنویت بچه‌ها بود، توانایی حل مسئله و استدلال و خلاقیت بچه‌ها رو بالا می‌برد. اینا همه مزیت‌هاش هستش. خب حالا جالبه که یه آقای دکتری به اسم دکتر لوو یه اختلال جدیدی رو تعریف کردن به اسم اختلال کمبود طبیعت در کودکان. خیلی اختلال
چقدر جدیده؟
خیلی جدید، مثلا شاید یکی دو سال یکی دو سال هستش. ایشون یه روانشناس هستن که خیلی به مسائل محیط زیستی علاقه‌مند هستن و توی آمریکا یه مرکز نگهداری از کودکان در دامان طبیعت رو دارن.
هم باید رو طبیعت خودمون احتمالاً
به صورت خیلی پیشرفته‌تر و متمرکزتر
تازه شروع کردیم.
بله. و ایشون اختلال کمبود طبیعت رو به این صورت تعریف میکنن که میگه وقتی والدین غفلت میکنن از حضور فرزندانشون در طبیعت، باعث میشن که کودکان اونها مراحل طبیعی رشد رو به صورت درست تجربه نکنن و این باعث میشه که وقتی بزرگتر شدن هیچ دغدغه ای نسبت به محیط زیستشون نداشته باشن، چون اصلا ما نمیدونن محیط زیست چی هست، اونو تجربه نکردن و خب طبیعیه بچه‌ای که محیط زیست رو تجربه نکرده دغدغه ای هم نسبت به اون نداره. اما موضوعی که من میخوام برای جلسه بعد فکر میکنم موضوع جالبی باشه و مطرح کنم، هم
این موضوع رو میذاریم پایانش میگیم، من یه نکتهی بگم که در مورد این قضیه هم جلسه بعد صحبت میکنیم انشاءالله. این که یه چیزی هم وجود داره، فرمودید که در حقیقت اگر که تجربه نکنن و اصلا نبینن و ندانن بعدن دیگه بزرگ میشنش مسئولیتی ندارن. لذت توی هر انسانی خب یه چیزیه که مثلا خدایی نکره اصلا میرون جز لذت بد، چیزایی که تصویر خیلی منفی دارم مثل مواد مخدر و این حرف، اگر کسی هیچ وقت تجربه نکره یه همیه توی سن تجربهش میکنه یه حال خیلی خوبی قاعدتا بهش میده در اون لحظه که در آینده ممکن است هم اتفاق نیفته، ولی جذبش میشه در جا. طبیعت هم از اون چیزاست، یعنی خیلی ها رو بنده خودم دیدم که ارتباط با طبیعت نداشتن، توی زندگی شهری و ماشینی بزرگ شدن، توی سن مثلا 30 سالگی 40 سالگی یه تجربه پیدا کردن بسته به شخصیت و خیلی عوامل دیگه‌ای یک مرتبه نه تنها جذب شدن بلکه هوادار شدن بلکه فعال شدن و الان هم خیلی خیلی دارن کارهای بزرگ میکنن برای حفظ طبیعت و محیط زیست. میگم اینو باز میخوام ارجاع بدم به اون حرف شما که گفتین شاید هیچ وقت دیر نیست. دوستمون میشه که گفته بودن که
فروید
گفته بودن که آره چنین داستانی هستش، ولی حالا ممکنه به هر حال همیشه مثالهای نقض وجود داشته باشه. اما بحث آیندهمون
من میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم به اسم دلبستگی مکان. دلبستگی مکان یه موضوع خیلی جذاب هستش که همه ما انسان‌ها اونو تجربه می‌کنیم ولی واقعاً نمی‌دونیم چی هستش. دلبستگی مکان به رابطه عاطفی که ما با محیط اطرافمون، محیطی که برای ما مهم هستش، خاطره ساز هست، برقرار می‌کنیم. این تعریف دلبستگی مکان هستش.
این داستان دلبستگی مکانه.
یعنی چطوری؟
حالا بتونم داستانش چی؟ به آدم خیلی مجربی هم تو این قضیه.
بله. خیلی
ممنون از حضورتون در برنامه هفراری. خدا نگهدار خانم که خبری و شنوندگان عزیز.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل پاشا
آبهایش جوشان، باغهایش خرم، مزارعش سرسبز باد.